با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب یهودا ادامه. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یهودا در آیه 4 در مورد ورود و نفوذ معلمین دروغین بر کلیسا هشدار داد و گفت زیرا عده‌ای خدا نشناس با نیرنگ وارد کلیسا شدند و تعلیم می‌دهند که ما پس از مسیحی شدن می‌توانیم هر چه دلمان می‌خواهد انجام دهیم بدون آنکه از مجازات الهی بترسیم. عاقبت هولناک این معلمین دروغین و گمراه از مدت‌ها پیش تعیین شده است، زیرا با سرور و خداوند یگانی ما عیسی مسیح سر به مخالفت برداشتند. در این آیه در مورد افراد خدا نشناس صحبت شده که دو کار انجام می‌دهند. یک، آنها فیض خدا را رد کرده و بی‌ارزش می‌شمارند. تعلیم می‌دهند که پس از مسیحی شدن می‌توان هر چه دلمان می‌خواهد انجام دهیم. دو، خداوندی عیسی مسیح را رد و تکذیب می‌کنند. با سرور و خداوند یگانه ما عیسی مسیح سر به مخالفت برداشتند. خدا نشناسان در اینجا به طور ساده به این معنا است که خدا را از زندگی خود بیرون راندند. بسیار مهم است که ارزیابی شود فردی که کلام خدا را تعلیم می دهد و موعظه می کند فردی با خدا و خداشناس است. شگفت زده شدم وقتی از یک زوجی که فکر می کردن توانایی تشخیص روحانی دارند شنیدم که در کلاس های آموزش کتاب مقدس یک معلم کلام خدا شرکت می کنند و در حالی که او را یک معلم برجسته دانسته و از تعالیم او تعریف می کردند، حاضر بودند این واقعیت را تحمل کنند که آن معلم با زنی که همسر خودش نیست رابطه دوستی داشته باشد. یک فرد ممکن است معلم کتاب مقدس بسیار خوب و جالب توجهی باشد، ولی با این وجود فردی خدا نشناس و دور از خدا نیز باشد. لازم است به زندگی آنان نگاه و توجه کنیم. آیا آنها خدا را از زندگیشان بیرون راندند؟ پاسخ این سوال بسیار مهم است. با توجه به متن اصلی این آیه، کلمه دیگری که در اینجا در ارتباط با معلمین دروغین به کار رفته این است که ایشان به دنبال شهوات خیش هستند، یعنی هرچه می‌خواهند انجام می‌دهند. چنین افرادی به قوانین اهمیتی نداده و خودخواه هستند و حاضرند هر کاری انجام دهند حتی اگر به ضرر دیگران باشد. اینو افراد گستاخ، سرکش و به دنبال عیاشی و شهوترانی هستند. یهودا در واقع میگوید افراد خدا نشناس یا دور از خدا از فیض خدا روی برگردانده و به دنبال شهوات و امور غیر اخلاقی میروند. پولس رسول به ایمانداران غلاطیه در مورد خطر روی برگرداندن از فیض خدا و اجازه دادن به خود که هر کاری دلشان می‌خواهد انجام دهند هشدار داده است. در غلاطیان فصل 5 آیه 13 می‌گوید برادران عزیز، خدا به شما آزادی عطا کرده است، اما آزادی نه برای پیروی از خواسته‌های نفستان، بلکه برای محبت کردن و خدمت کردن به یکدیگر. یکی از ویژگی‌های ارتداد جوامع امروزی اعمال غیر اخلاقی شرم‌آور، شهوترانی و بی‌بندوباری است. آنها تمام اصول و آموزش‌های مربوط به امور اخلاقی را رد کرده و کنار گذاشتند و آنچه خودشان می‌خواهند و ساختند را اخلاقیات مدرن و جدید نامیدند. یکی از خطرات بزرگی که حتی کلیساها را نیز تهدید می‌کند، پذیرش و چشم‌پوشی کردن از اعمال غیر اخلاقی شرم‌آور و شهوترانی در زندگی مسیحیان است. نویسنده‌ای در این رابطه چنین نوشته است: یکی از مشکلات بزرگ در دنیا این است که مردم سکس را با محبت، پول را با هوش و پیشرفت‌های تکنیکی را با تمدن اشتباه گرفتند. با توجه به سخنان یکی از اندیشمندان معروف، میتوان گفت که اعتقادنامه جوامع و فرهنگ امروزی در 6 اصل خلاصه شده است. خدا مخلوق فکر و تمایلات بشر است. مذهب ابزاری برای فرار از واقعیت میباشد. انسان میمونی جلال یافته است که سوالات زیادی را میپرسد و تمایلات گوناگون خود را سرکوب میکند. اخلاقیات هر آنچه است که شهوات و لذت‌ها می‌طلبند. عشق و محبت یک هنر است و زندگی برای عیاشی و خوشگذرانی است. باید پذیرفت که این نوع دیدگاه دید و شیوه زندگی افراد زیادی در دنیای امروزی است. گستاخی و جسارتی که امروزه مشاهده می‌کنیم توسط یک بیپروایی و بیمسئولیتی خودخواهانه عدالت دنیایی مشخص می شود. یک تعریف دیگر برای این وضعیت بداندیشی آگاهانه و مخرب است. به ازدواج و روابط زناشویی اهمیت داده نمی شود و ازدواج به عنوان امری غیر ضروری شمرده می شود. می توانید بدون در نظر گرفتن امور اخلاقی و توسط زیر پا گذاشتن هر ارزش اخلاقی با هر که خواستید زندگی کنید و به این ترتیب پایه و اساس اجتماع و یک ملت را که خانواده است خراب کنید. این هشداری است برای رهبران اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی، برای مراجع قضایی و روشنفکران، و برای همه مردم که موج خروشان اعمال و امور غیر اخلاقی در هر جامعه یکی از بزرگترین خطراتی است که بشریت را تهدید می کند. واقعیت این است که امروزه کمبود معیارها و ارزشهای اخلاقی خطری ملی است و به طور ضروری به رهبریت اخلاقی در اجتماع و به خصوص در میان جوانان نیازمند هستیم. یک بررسی صادقانه و اوضاع کشورهای متفاوت از این نظر نشان می‌دهد که این هشدارها و اخطارها امروزه چقدر جدی می‌باشند. به طور خاص ما مسیحیان باید در مورد افرادی که امروزه در کلیساها تعلیم داده و موعظه می‌کنند بسیار مراقب باشیم. آیا آنان یک اخلاقیات بی‌بند و بار و در واقع هرزگی را تعلیم می‌دهند؟ یهودا در این مورد به ما هشدار می‌دهد تا هوشیار و مراقب باشیم. نکته دیگری که ویژگی یک فرد مرتد و منحرف می‌باشد این است که خدا و خداوندی عیسی مسیح را رد و تکذیب می‌کند. او درباره خدا و خداوندی عیسی مسیح سخن می‌گوید ولی در واقع شخصیت خدا را رد می‌کند و قبول ندارد. در ایام یهودا ارتداد مرسوم باور گنستیکی بود. اعتقاد گنستیکی تعلیم می‌داد که جسم ضرورتاً شریر و بد است و اینکه هر چه مادی است شریر می‌باشد و فقط روح خوب است. نتیجه‌ای که از این دیدگاه دریافت می‌شود این بود که هیچ اهمیتی ندارد که انسان با جسم خود چه کار می‌کند. انسان آزاد است که لذت‌ها و هوس‌های جسم را ارضا کند. آزاد است که هر نوع اعمال غیر اخلاقی و گناهان شرم‌آور را انجام دهد و با خودخواهی و مغرورانه می‌تواند در اجتماع آشکارا گناه کند و چون جسم شریر است هیچ مانعی در انجام این نوع کارها وجود ندارد. این انحراف جنسی و اخلاقی فیض است که در نتیجه باور به این اعتقاد جدایی جسم از روح و ضدیت میان جسم و روح به وجود می آید. همین شیوه اعتقادی را امروز نیز مشاهده می کنیم. واقعیت این است که اخلاقیات مدرن جدیدتر از همان گنستیک قدیمی نیست که اولین ارتداد و کفر در تاریخ مسیحیت بود. چهره دیگر اعتقاد گنستیکی رد نمودن و تکذیب خدای حقیقی و انسان واقعی بودن خداوند ما عیسی مسیح است. این ویژگی ضد مسیح می باشد. یوحنای رسول در نامه اول خود چنین باوری را باور افرادی می‌داند که روح ضد مسیح را دارند. همیشه روح ضد مسیح است که خداوند عیسی مسیح را رد می کند و در طول تاریخ به شیوه های متفاوت در انسانها و اعتقادات آنان حاکم می شود و عمل می کند. امروز نمونه دیگری که در ارتباط با اعتقاد گونستیکی در کنار اخلاقیات مدرن و فرهنگ هرزگی مشاهده می کنیم، انواع اعتقادات عرفانی که در واقع به شرارت جسم و خوبی روح اعتقاد دارد و آنها را جدا و ضد یکدیگر می داند و به طور فریبکارانه و ریاکارانه در حالی که خود را پرهیزکار و مؤمن نشان می دهد، به انواع گناهان پنهانی، افکار و اعمال شهوانی و غیر اخلاقی آلوده هستند و تنها تفاوت آنان با معتقدان به اخلاقیات مدرن و آزادی طلب یا بی‌بندوبار این است که با پنهانکاری گناه کرده و با ریاکاری اعمال زشت خود را می‌پوشانند. در هر نوع شیوه از اعتقاد گونستیکی، حقیقت مسیحیت که بر پایه انسان کامل بودن و خدای حقیقی بودن خداوند عیسی مسیح است، رد و تکذیب می شود. به علت اهمیت آیاتی که در ادامه نامه یهودا خواهیم دید، مدتی طولانی تر را بر بررسی آیه 4 پرداخته ایم. قوم اسرائیل در بی ایمانی در بیابان سرگردانی نابود می شود. اکنون یهودا 6 نمونه از ارتداد در زمان گذشته را به ما معرفی می کند. قبل از اینکه به این بخش توجه کنیم، اجازه دهید یادآوری کنم که ارتداد به چه معنا و مفهومی است. با توجه به کلمه یونانی ارتداد، می توان آن را چنین معنا کرد: برداشتن، به عقب بازگشتن، از بین رفتن، ترک کردن. با توجه به اینکه این کلمه در نامه دوم تسالونیکیان استفاده شده، به نظر من ارتداد معنای دوگانه دارد. از یک سو به مفهوم برداشته شدن کلیسا است، چون پولس رسول در نامه اول خود به تسالونیکیان درباره ربوده شدن کلیسا به آسمان سخن میگوید. ربوده شدن یا برداشته شدن کلیسا بایستی ابتدا اتفاق بیفتند. برداشته شدن ایمانداران از روی زمین به سمت ارتداد کامل، یعنی ترک کردن به ایمان را هدایت خواهد نمود. خداوند ما عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 18 آیه 8 چنین می‌پرسد: وقتی من مسیح به این دنیا بازگردم، چند نفر را خواهم یافت که ایمان دارند و سرگرم دعا هستند؟ شیوهی که این سوال در زبان یونانی، یعنی در متن اصلی پرسیده شده، پاسخی منفی را خواهد داشت. بنابراین پاسخ منفی است. او هیچ ایمانی را در زمان بازگشت خود به زمین نخواهد یافت. یک ارتداد عظیم و دوری کامل از ایمان خواهد بود. اکنون باید توجه کرد که این وضعیت اتفاق نخواهد افتاد تا زمانی که ایمانداران حقیقی از روی زمین برداشته شوند، و البته این موضوع میتواند در هر زمانی اتفاق بیفتد. یهودا اکنون 6 نمونه از ارتداد در زمان گذشته را، یعنی دور شدن از ایمان را، به ما معرفی میکند. 3 گروه و سپس 3 فرد خواهم بود. در یهودا آیه 5 می‌خوانیم: گرچه این حقایق را به خوبی می‌دانید، اما می‌خواهم برخی نکات را بار دیگر یادآوری نمایم. همان گونه که می‌دانید، خداوند پس از آنکه قوم اسرائیل را از سرزمین مصر رهایی بخشید، تمام کسانی را که بی ایمان شده بودند و از خدا سرپیچی می‌کردند، هلاک ساخت. قوم اسرائیل در زمان بی ایمانی خود در بیابان سرگردانی نابود شد و این مثالی است در مورد اینکه خدا مرتدان را داوری و مجازات می کند. وقتی قوم اسرائیل به قادش برنیا رسیدند، نپذیرفتند وارد سرزمین موعود شوند. جاسوسانی که برای بررسی اوضاع سرزمین موعود به آنجا رفته بودند، به قادش برنیا بازگشتند و گفتند که هرچه خدا درباره آن سرزمین گفته بود درست بود. اما آن جاسوسان به غیر از 2 نفر از ایشان باور نداشتند که خدا می‌خواهد آنها را وارد سرزمین کند و مردم را نیز قانع کردند که مانند آنها باور داشته باشند. مردم ابتدا نمی‌خواستند قبول کنند که آنجا سرزمین خوبی است. پس از اینکه پذیرفتند و قانع شدند، نمی‌خواستند باور کنند که خدا می‌توانست آنها را وارد آن سرزمین کند. آنها ترجیح دادند که در بیابان بمانند به جای اینکه به خدا ایمان و باور داشته باشند. این یک نمونه از ارتداد و دور شدن از ایمان به خدا است. آنها تمام آن پایه و اساسی را که بر طبق آن از سرزمین مصر بیرون آمده بودند را ترک کردند و ایمانشان را از دست دادند. خدا به آنها وعده‌ای داده بود که دو قسمت داشت. من شما را از سرزمین مصر بیرون خواهم آورد و شما را به داخل سرزمین موعود خواهم برد. اما بی ایمانی قوم اسرائیل باعث شد که در بیابان سرگردان شوند و خدا ایشان را به مدت 38 سال در بیابان نگه داشت تا تمام نسلی که از مصر بیرون آمده بود به غیر از کالیب و یوشع از بین رفت. قوم اسرائیل در آن زمان فرزندان خود را بهانه کرده بود که به داخل سرزمین نروند. پس خدا در کتاب اعداد فصل 14 آیه 31 به آنها گفت: شما گفته اید که فرزندانتان اسیر ساکنان آن سرزمین می شوند، ولی برعکس من آنها را به سلامت به آن سرزمین می برم و ایشان مالک سرزمینی خواهند شد که شما آن را رد کردید. دوست من، ما نیز در زندگی خود گاهی اوقات از فرزندانمان به عنوان بهانه استفاده می کنیم که به خدا خدمت نکنیم، در حالی که این نوع تفکر به نظر منطقی و محبت آمیز نشان داده می شود، ولی در واقع به این اشاره می شود که خدا به فکر فرزندانش نیست. خدا از فرزندان ما و همچنین از خود ما مراقبت و توجه می کند وقتی از او اطاعت کنیم. نسل جدید قوم اسرائیل از رود اردن عبور کرده و به سرزمین موعود وارد شده، همان طوری که خدا وعده داده بود. اما آن نسلی که مرتد شده بود، یعنی از ایمان دور شده بود، در بیابان از بین رفت و این اولین مثالی بود که یهودا در ارتباط با ارتداد و دوری از ایمان بیان کرد. فرشتگان اسیان کرده و در زنجیرها اسیر شدند. در یهودا آیه 6 می‌خوانیم: همچنین یادآوری می‌کنم که خدا فرشتگانی را که زمانی پاک و مقدس بودند ولی خود را به گناه آلوده ساختند در تاریکی مطلق محبوس فرمود تا روز داوری فرا برسد. اکنون به حقیقتی می‌رسیم که به این روشنی و آشکاری در هیچ یک از قسمت‌های دیگر کلام خدا مشاهده نمی‌کنیم، با اینکه به ما گفته شده فرشتگان نیز مورد داوری قرار می‌گیرند. زمانی در گذشته فرشتگان جایگاه خود را نگه داشتند. خدا به فرشتگان نیز اراده آزاد و حق انتخاب داد. فرشتگان مانند انسان‌ها تولید مثل نمی‌کنند. بنابراین یک طبیعت گناه آلود را به ارث نمی‌برند و آن را نیز منتقل نمی‌کنند. هر فرشته توسط خدا با حق انتخاب آزاد آفریده شده است. بعضی از این مخلوقات روحانی اسیان و نافرمانی کردند و اکنون در زنجیرها اسیر و حبس شدند. ظاهراً فرشتگان سقوط کرده و به دو گروه تقسیم شدند. گروهی که اسیان عظیم داشتند به طوری که آشکار اسیر و زندانی شدند و دیگر آزادی حرکت و فعالیت ندارند. گروه دیگر از فرشتگان سقوط کرده فرشتگانی هستند که هنوز آزادی حرکت و فعالیت دارند و تحت هدایت شیطان می باشند. به نظر می رسد که این فرشتگان همان دیوها یا روحهای شریر هستند که در کتاب مقدس به آن اشاره شده و امروزه نیز در حالت فعالیت می باشند. سالیان زیاد سازشکاران مسیحی در کلیساها امور موافق طبیعی را رد کرده و وجود مخلوقات روحانی مانند فرشتگان را انکار می کردند. امروز ما در یک دنیای مادیگرا زندگی می کنیم و این دیدگاه وجود دارد که خدا و موجوداتی مانند فرشتگان موافق طبیعی هستند و دیگر نیازی به آنها نداریم. بعضی افراد گفتند که ایمان به خدا امروز دیگر پوچ و بیفایده است و در دوران علمی و تمدن پیشرفته امروزی ناپدید می شود. در اینجا نظریات نویسنده‌ای را که سالها پیش در ارتباط با وضعیت روحانی جوامع مدرن نوشته است را در میان می‌گذارم. نکته این است که همراه با ورود به تاریخ مدرن، اهمیت امور روحانی کمتر شده است و حتی در مسیحیت نیز اثر گذاشته است. البته نه تنها هنوز داستان‌های کتاب مقدس وجود دارند، بلکه یک نوع روحیه مذهبی نیز هنوز به چشم می‌خورد. این طرح اسرارآمیز جان انسانی و ادامه حیاتش پس از مرگ را نشان می‌دهد. هنوز کشیش‌ها درباره این امور موعظه می‌کنند و به نظر می‌رسد که جماعت کلیسا نیز به این سخنان گوش می‌دهند. اما ظاهراً جماعت ایمانداران و کشیش‌های آنها از کلیسا به سمت موزه‌ها تغییر مکان دادند. زمانی مذهب در دنیای ما اهمیت بسیار زیادی داشت. در همه جا به شیوه‌های گوناگون می‌توانستیم علائم مذهبی و نشانه‌های باور و ایمان را مشاهده کنیم. آداب و رسوم مذهبی نقش زیادی در فرهنگ و تمدن داشت. اکثریت مردم قبل از خوردن غذا سرهای خود را پایین آورده و دعای شکرگزاری می کردند. امروزه هنوز مذهب موضوعی بحث‌انگیز است، ولی به این علت مردم به طور عمیق اعتقاد و باور دارند و آماده دفاع از آن با تمام احساسات خیش هستند، بلکه بیشتر به این علت که نمی‌خواهند در مورد آن بشنوند و صحبت کنند. آنها نمی‌دانند که بایستی در مورد خدا، فرشتگان او و مجازاتش چگونه احساس کنند و چگونه بگویند. البته نمی‌خواهند به عنوان فردی مخالف مذهب یا دور از خدا معرفی شوند. بنابراین سکوت را انتخاب کردند. در این دوره سکوت بیش از هر زمان در طول تاریخ به نظر می رسد که چگونه مذهب به آسانی ناپدید می شود. این مقاله سالها پیش نوشته شد و از آن زمان تحولات و حرکات بیداری روحانی متفاوتی نیز در بعضی نقاط دنیا به وجود آمده است. حرکت‌های غیر مذهبی و مخالف خدا مدت هاست که مرگ ناقوس کلیسا و پایان باور به امور موافق طبیعی را اعلام کرده و گفتند در ایام جدید خدا و آنچه به خدا مربوط است جایگاهی ندارد. آنها ادعا کردند که انواع باورهای مسیحی کم کم به سمتی می رود که فقط سنگ قبر آن به جا خواهد ماند. حتی می توان نقل قولهایی از سازشکاران مسیحی را نیز شنید که ادعا می کنند امروزه ایمان به خدا و کار نجات بخش خداوند به اصطلاح از مد افتاده و بایستی از طریق روشهای مدرن روانشناسی امور روحانی را مورد تجدید قرار داد. به عنوان مثال یک استاد الهیات در یک دانشگاه سازشکار مسیحی که در واقع مرتد شده و ایمانی به خداوند ندارد می گفت که اکثریت مذاهب امروزی تأثیری را که اصول ایمانی آنان در دوره انسانها داشتند از دست دادند و با اینکه به ظاهر از بیرون خود را جذاب و جالب توجه نشان می دهند ولی در درون دارای اصالت و صداقتی نیستند. تمام این موضوعات تصویری از اوضاع روحانی بسیاری از جوامع امروزی دنیا و حتی کلیساهای سازشکار را نشان می‌دهند که چگونه از یک رابطه واقعی با خدای زنده و حقیقی دور شدند.